اورسولا به محض اینکه فرصت می‌کرد، آمارنتا را به سفری به مرکز استان می‌برد تا در اثر تماس با مردم دیگر امید آن عشق از سر او بیرون کند. ربکا به محضی که از این تصمیم با خبر شد، بهبود یافت. نامه‌ای سراپا خوشحالی به نامزد خود نوشت که موافقت والدینش را به اطلاع او می‌رساند. نامه را شخصاً و بدون کمکی کسی پست کرد. آمارنتا وانمود کرد که آن وضع را قبول کرده است. رفته رفته او نیز از تب خود شفا یافت، ولی به خود قول داد که ربکا فقط موقعی ازدواج خواهد کرد که از روی جسد او رد شود. روز شنبه هفته بعد خوزه آرکادیو بواندیا کت و شلوار تیره رنگ خود را به تن کرد. پیراهن یقه آهاری پوشید. چکمه های ورنی را که شب جشن برای اولین بار پوشیده بود به پا کرد و به خواستگاری رمدیوس مسکوته رفت. کلانتر و همسرش با آغوش باز او را پذیرفتند و در این حال از آن دیدار نامنتظر نگران شدند. ولی بعد هنگامی که از دلیل ملاقات او آگاه شدند، تصور کردند او بدون شک اسم دختر مورد نظر پسرش را عوضی شنیده است. به خاطر اثبات این اشتباه، همسر کلانتر رمدیوس را از خواب بیدار کرد و در بغل گرفت و به اتاق پذیرایی آورد. از او که هنوز خواب‌آلود بود سوال کردند آیا واقعا تصمیم به ازدواج گرفته است؟ با او گریه کنان جواب داد فقط دلش می‌خواهد بگذارند بخوابد. خوزه آرکادیو بواندیا که به نگرانی و تشویش خانواده مسکوته پی برده بود، برای روشن کردن قضیه به نزد آوریانو رفت و از او توضیح خواست. وقتی بار دیگر با آنجا برگشت، زن و شوهر مسکوته لباس‌های میهمانی خود را به تن کرده بودند. جای مبل‌ها را تغییر داده بودند. گل‌های تازه‌ای در گلدان‌ها گذاشته بودند و با دختران بزرگتر خود انتظار او را می‌کشیدند. خوزه آرکادیو بواندیا هم از آن ماجرا و هم از یقه آهاریش کلافه بود و تکرار کرد که رمدیوس دختر مورد نظر پسرش است. دون آپولینار مسکوته در نهایت بهت گفت: چطور امکان دارد؟ ما 6 دختر دیگر داریم. تمام آنها بدون شوهر و در سن شوهر کردن هستند. همگی لیاقت همسری جوانانی سائی و جدی مثل پسر شما را دارند و آرلیانو درست به همان یکی نظر دارد که هنوز رخت خوابش را تر می کند. همسرش که هنوز پلک ششمانش متورم بود، او را به خاطر رکگویی سرزنش کرد. پس از صرف 1 لیوان آب میوه، با رضایت خاطر تصمیم آرلیانو پذیرفته شد. فقط خانم مسکوته ملتمسانه تقاضا می کرد که به طور خصوصی با اورسولا صحبت کند. اورسولا که آرام و قرار را از دست داده بود اعتراض می‌کرد که چرا او را وارد مسائلی می‌کنند که مربوط به مرد هاست. فردای آن روز با ناراحتی و در این حال با شوق و شعف به خانه آنها رفت. نیم ساعت بعد بازگشت و اطلاع داد که رمدیوس هنوز بالغ نشده است. این موضوع برای آرلیانو چندان مانع بزرگی نبود. آن همه صبر کرده بود، حالا نیز می توانست آنقدر منتظر بماند تا نامزدش بالغ شود. هماهنگی زندگی آنها که بار دیگر برقرار شده بود، فقط با مرگ ملکیادس به هم خورد. مرگ او را پیش بینی می کردند، ولی نه در چنان موقعیتی. چند ماه پس از مراجعت به آنجا، چنان به سرعت پیر شده بود که یکی از آن جنازه های متحرکی به نظر می رسید که مانند سایه‌ای در اتاق ها می گردند. پاهای خود را روی زمین می کشید و با صدای بلند ایام خوش گذشته را به خاطر می آورند. از آن پیرهایی که دیگر کسی به آنها نمی رسد و به یادشان نیست و یک روز جسدشان را در رخت خواب می یابد. اوائل خوزه آرکادیو بواندیا از شوق تازگی دوربین عکاسی و تعبیرات نوستراداموس کمی به او توجه کرد، ولی رفته رفته او را در تنهایی به حال خود گذاشت، چون ارتباط با او بسیار دشوار شده بود. کم کم قوه شنوایی و بصیرتش را از دست می داد. اطرافیانش را با کسانی که در دوران قبل از پیدایش بشر شناخته بود عوضی می گرفت و با زبانهای عجیبی با آنها صحبت می کرد. کورمال کورمال راه می رفت. با این حال به خوبی از میان اشیاء می گذشت. گوی از سر راهش کنار می روند. یک روز فراموش کرد دندان آریه خود را که شبها بالا سر تخت خواب در یک لیوان آب می انداخت به دهان بگذارد. دیگر آن را به دهان نگذاشت. وقتی اورسولا تصمیم به بزرگ کردن خانه گرفت، در مجاورت کارگاه آرلیانو اتاقی برای او ساختند، دور از سر و صدا و رفت آمد خانه. با پنجره‌ای پر نور و قفسه‌هایی که اورسولا شخصاً کتاب‌های گرد و خاک گرفته و موریان خورده او را به علاوه کاغذهای نازک و شکننده‌ای که رویش علامات غیرقابل مفهومی نوشته شده بود، در آنجا گذاشت. لیوان دندان آریه را هم روی قفسه ها گذاشت. داخل لیوان گیاهی آبزی رشد کرده بود و گلهای زرد رنگ کوچکی داده بود. ظاهراً ملکیادس از اتاق جدید خود راضی و خوشحال بود، چون دیگر کسی حتی در اتاق نهارخوری هم او را ندید. فقط به کارگاه آرلیانو می رفت. ساعت متوالی در آنجا می نشست و روی ورق کاغذهای پوستی که همراه آورده بود و مثل نان پخته خرد خرد می کرد، چیزهای عجیب و غریبی می نوشت. غذایی را که روزی دو بار ویستاسیون برایش می برد، در همانجا می خورد. اواخر اشتهای خود را از دست داده بود و فقط با سبزی تغذیه می کرد. چندی نگذشت که حالت مخصوص اشخاص گیاه خار را به خود گرفت. بدنش را پوشش کپک نرمی درست مثل کپک لباس خود که هرگز از تن در نمی آورد پوشاند. نفس کشیدنش مانند نفس جانوری خفته بدبو شد. آرلیانو غرق در شاعری خود او را فراموش کرد، ولی یک بار به نظرش رسید که چیزی از گفته های عجیب و غریب ملکیادس را می فهمد و گوش فرا داد. در حقیقت آنچه که در بین کلمات نامفهوم او تشخیص داده می شد، تکرار کلمه اگوینوکس، دوره ای از سال که شب و روز در تمام جهان با هم برابر است و نام الکساندر فون هومبولد بود. آرکادیو وقتی در کارهای زرگری به آرلیانو کمک می کرد، به ملکیادس نزدیکتر شد. ملکیادس جواب آن نزدیکی را با جملات اسپانیولی نامفهومی می داد. با این حال یک روز بعد از ظهر، گویی با شوقی ناگهانی نورانی شد. سالها بعد هنگامی که آرکادیو در مقابل جوخه ی آتش ایستاده بود، لرزشی را به خاطر آورد که یک روز از گوش دادن به چند ورق از نوشته های نامفهوم ملکیادس بر او مستولی شده بود. او چیزی از آنها نفهمیده بود، ولی شنیدن آن جملات که با صدای بلند ادا می شد مثل سرودهای مذهبی بود. آن وقت ملکیادس پس از مدتها لبخندی زد و به اسپانیولی گفت: وقتی من مردم، 3 روز در اتاقم جیوه بسوزانید. آرکادیو این را به خود آرکادیو با اندیا گفت. او هم سعی کرد در این مورد اطلاعات دقیق تری از او به دست بیاورد، ولی در جواب فقط یک جمله شنید: من به جاودانگی رسیدم. وقتی نفس ملکیادس بدبو شد، آرکادیو روزهای پنجشنبه صبح او را برای آبتنی به رودخانه می برد. به نظر می رسید حالش دارد بهتر می شود. لخت می شد و با پسرها توی آب می رفت. حس مرموز جهتیابیش مانع می شد تا به نقاط عمیق و خطرناک پای بگذارد. یک بار گفت: ما خودمان از آب درست شدیم. این چنین مدتها گذشت و کسی او را در خانه ندید، به جز شبی که نومیدانه سعی داشت پیانولا را تعمیر کند. هر بار که همراه آرکادیو به رودخانه می رفت، یک لیف کدویی و یک قالب صابون نخل در حوله‌ای می پیچید و زیر بغل می زد. صبح پنجشنبه روزی قبل از آن که او را برای رفتن به لب رودخانه خبر کنند، آرلیانو شنید که دارد می گوید: من در سواحل سنگاپور از تب مردم. آن روز از سمت خطرناکی وارد رودخانه شد. تا صبح روز بعد او را نیافتند. چند کیلومتر پایین‌تر سر یک پیچ آب جسدش را از رودخانه بیرون انداخته بود و یک لاشخور تنها روی شکمش نشسته بود. با وجود اعتراض شدید اورسولا که همانطور که برای پدر خود عشق ریخته بود برای او با غم و درد عشق می ریخت، خوزه آرکادیا بوئندیا با دفن کردن او مخالفت کرد. گفت او جاودانی است. خود او راز رستاخیزش را فاش کرده است. کوره فراموش شده را بار دیگر بیرون کشید. در نزدیک جسد دیگی از جیوه روی کوره گذاشت. همانطور که جیوه می جوشید جسد از حباب‌های آبی رنگ پوشیده می شد. دون آپولینار ماسکوته با احتیاط به او یادآوری کرد که جسد مغروق برای بهداشت عمومی خطرناک است. خوزه آرکادیا بوئندیا جواب داد به هیچ وجه چنین نیست. او زنده است و خطری ندارد. 72 ساعت کنار جسد جیوه سوزاند. جسد داشت با کبودی از هم متلاشی می شد و صدای ترکیدن حباب ها مثل بخاری از تا اون خانه را آلوده بود. آن وقت اجازه تدفین او را داد، ولی نه با مراسمی عادی، بلکه با تجلیل و احترامی که شایسته و در خور بزرگترین نیکوکار مکدوندو بود. اولین تشییع جنازه در آن شهر بود و تمام اهالی در آن شرکت کردند. فقط 100 سال بعد کارناوال سوگواری ماما گرانده از نظر اهمیت و کثرت جمعیت بر آن پیشی گرفت. او را در وسط زمینی که برای قبرستان در نظر داشتند به خاک سپردند و روی قبرش تنها چیزی که از او می دانستند نوشتند: ملکیادس. 9 شب نیز برایش سوگواری کردند. در میان جمعی که در حیات خانه گرد آمده بودند تا قهوه بنوشند و داستان بگویند و ورق بازی کنند، آمارنتا فرصتی یافت تا عشق خود را به پیترو کرسپی اعتراف کند. پیترو کرسپی چند هفته قبل نامزدی خود را با ربکا رسماً اعلام کرده بود و دستن در کار افتتاح یک مغازه آلات موسیقی و اسباب بازی های کوکی در محله عرب ها بود که زمانی با آنها داد و ستد داشتند و اکنون دیگر در آنجا مستقر نبودند. مردم آن محله را محله ترک ها می نامیدند. جوان ایتالیایی که گیسوان مجعدش زنها را بی اختیار به آه کشیدن وامی داشت، آمارنتا را دختر بچهی بهانه جو و لجوج که ارزش نداشت احساساتش را جدی به پندارت گرفته و گفت من یک برادر کوچکتر دارم، قرار است بیاید و در کارهای مغازه به من کمک کند. آمارنتا سخت احساس سرفکندگی کرد. با عصبانیت هرچه تمامتر به پیترو کرسپی گفت که هر طور شده از ازدواج او با خواهرش ممانعت خواهد کرد، حتی اگر قرار بشود جلوی در خانه را با جسد خود بگیرد. جوان ایتالیایی چنان از تهدید او ترسید که تاب نیاورد و جریان را به ربکا گفت و این چنین سفر آمارنتا که مرتباً به خاطر گرفتاری های اورسولا به تعویق افتاده بود در کمتر از یک هفته ترتیب داده شد. آمارنتا اعتراضی نکرد. فقط وقتی برای خداحافظی ربکا را می بوسید آهسته در گوش او زمزمه کرد: چندان امیدوار نباش، حتی اگر مرا به آن سر دنیا هم بفرستند بالاخره عروسی تو را به هم می زنم. حتی اگر مجبور بشوم تو را خواهم کشت. با غیبت اورسولا و حضور نامرئی ملکیادس که پنهانی در اتاقها در رفت آمد بود، خانه فوق‌العاده بزرگ و خالی به نظر می رسید. رسیدگی به امور خانه به عهده ربکا واگذار شده بود. زن سرخپوست آشپزی می کرد. طرفهای غروب وقتی پیترو کرسپی به دنبال عطر ملایمی وارد خانه می شد، همیشه یک اسباب بازی برای نامزد خود هدیه می آورد. ربکا او را در اتاق پذیرایی می پذیرفت و به خاطر اینکه کسی به آنها مشکوک نشود، درها و پنجره‌های اتاق را 4 تاق باز می‌کرد. این احتیاط چندان لزومی نداشت، چون جوان ایتالیایی نشان داده بود که مرد محترمی است و به خود اجازه نمی‌داد حتی دست زنی را که تا کمتر از یک سال دیگر همسر او می شد در دست بگیرد. ملاقات های او کم کم خانه را پر از اسباب بازی های عجیب و غریب کرد. رقاصه های کولی، جعبه های موسیقی، میمون های آکروبات باز، اسب های کولی که یورتمه می رفتند و دلغک هایی که طبل می زدند. نمایشگاه عالی و زیبای مکانیکی پیترو کرسپی اندوه مرگ ملکیادس را از یاد خدا آرکادیو با اندیاز و دود و بار دیگر او را به دوران گذشته کیمیاگری کشاند. آرلیانو نیز از طرفی کارگاه خود را رها کرده بود و وقت خود را صرف آموختن خواندن و نوشتن به رمدیوس کوچولو کرده بود. دختر بچه ابتدا عروسک های خود را به مردی که هر روز بعد از ظهر به خانه آنها می رفت ترجیح می داد. وقتی مرد می آمد او را از بازی هایش جدا می کردند، می شستند، لباس به تنش می کردند و او را در سالن می نشاندند. ولی عاقبت صبر و تحمل و مهربانی آرلیانو پیروز شد، به طوری که رمدیوس ساعت طولانی را با او می گذراند و معنی حروف الفبا را از او می پرسید و با مداد رنگی در کتابچه نقاشی گاوهایی را می کشید که در سبززارها مشغول چریدن بودند و خورشیدهای مدوری که اشعهشان در پشت تپه ها فرو می رفت. فقط ربکا از تهدید آمارنتا احساس بدبختی می کرد. به اخلاق و روحیه مبتکر خواهر خود آشنا بود و از کینه‌جویی او می ترسید. ساعتها در مستراح را به روی خود می بست و انگشتش را می مکید و تمام اراده خود را به کار می برد تا خاک نخورد. به خاطر آرام کردن استراب خود پیلار ترنرا را خبر کرد تا برایش فال ورق بگیرد. پس از مقدمات همیشگی فال پیلار ترنرا گفت: تا وقتی پدر و مادرت را دفن نکردی خوشبخت نخواهی شد. ربکا از وحشت بر خود لرزید، گویی در خاطره خوابی دوردست خود را در ایام خورد سالی دیده بود که با یک چمدان و یک صندلی راحت و یک کیسه که هرگز محتویات آن را ندیده بود وارد آن خانه شده است. آقایی را به خاطر آورد که سرش تاس بود، لباسی کتانی به تن داشت و یقه پیراهنش را با دگمه‌ای طلایی بسته بود، ولی آن مرد کوچکترین شباهتی به شاه دل نداشت. زن جوان بسیار زیبایی را به خاطر آورد که با دستان نیم گرم معطرش که اصلاً به دست‌های استخوانی بیبی خشت شباهت نداشت به سر او گل می‌زد تا بعد از ظهر او را در دهکده‌ای که خیابان‌هایش سبز رنگ بود به گردش ببرد. گفت: نمی‌فهمم. پیلار ترنرا هم که حواسش پرت شده بود گفت: من هم نمی‌فهمم، ولی ورق‌ها این طور نشان می‌دهند. ربکا آنقدر از این ماجرا نگران و ناراحت شد که آن را برای خوزه آرکادیو با اندیا تعریف کرد. او هم به ربکا پرخاش کرد که چرا مزخرفات فال ورق را باور می‌کند، ولی تمام وقت خود را با احساس وظیفه شناسی خاموش با بیرون ریختن صندوق ها و گنجه ها و جابجا کردن مبل ها و تخت خواب ها به جستجوی کیسه استخوان ها پرداخت. به خاطر آورد که پس از اتمام ساختمان خانه دیگر کسی آن را ندیده است. بناها را در خفا با آنجا خواند و یکی از آنها اقرار کرد که چون کیسه مزاحم کار او می شده آن را در دیوار یکی از اتاق خواب ها دفن کرده است. پس از چند روز معاینه دقیق با گوش‌های چسبیده به دیوار صدای تلق تلق عمیقی را شنیدند. دیوار را شکافتند. استخوان‌ها داخل کیسه دست نخورده در آنجا بود. همان روز کیسه استخوان‌ها را در قبری بدون سنگ قبر کنار گور ملکیادس به خاک سپردند و خوزه آرکادیو بوئندیا آسوده از مسئولیتی که برای لحظه‌ای همانند خاطره پرودنسیو آگیلار روی وجدانش سنگینی کرده بود به خانه برگشت. وقتی که داشت از جلوی آشپزخانه رد می شد پیشانی ربکا را بوسید و گفت: خیالات باطل را از سر بیرون کن، تو خوشبخت خواهی شد. رفاقت ربکا درهای خانه را که از زمان تولد آرکادیو توسط اورسولا به روی پیلار ترنر را بسته شده بود بار دیگر به روی او گشود. در هر ساعت روز با سر و صدایی همانند یک گله بز وارد می شد و نیروی شگفت‌آور خود را در انجام کارهای سنگین خالی می کرد. بعضی اوقات وارد کارگاه می شد و به آرکادیو کمک می کرد تا مقواهای عکاسی را درست سر جای خود قرار بدهد. با چنان لطف و مهربانی این کار را می کرد که پسرک گیج شده بود. آن زن او را ناراحت می کرد. رنگ سوخته پوست بدنش، بوی دودش و آشفتگی قهقهه‌اش در تاریک خانه عکاسی حواس او را پریشان می کرد و باعث می شد موقع راه رفتن پایش به اشیاء مختلف بگیرد. یک بار آریانو در کارگاه به زرگری مشغول بود. پیلار ترنرا به میز تکیه داد تا طرز کار او را تمجید کند. ناگهان مثل اینکه چیزی اتفاق افتاده باشد آریانو متوجه شد که آرکادیو در تاریک خانه است. سرش را بالا آورد و نگاهش با نگاه پیلار ترنرا تلاقی کرد. فکرش از نگاهش معلوم بود. درست مثل اینکه در معرض آفتاب ظهر قرار گرفته باشد. آریانو گفت: خب، بگو ببینم چی شده؟ پیلار ترنرا با لبخندی غمگین لب خود را گزید و گفت: تو برای جنگ خوب هستی. تیرهایت خوب به هدف می خورد. آریانو از نتیجه این خبر خیالش راحت شد. بار دیگر افکار خود را روی کارش متمرکز ساخت. انگار خبری نشده است. صدایش بار دیگر آرام شد و گفت: او را به فرزندی خود خواهم شناخت. اسم خودم را به او خواهم داد. خوزار کادیا با اندیا عاقبت آنچرا که جستجو می کرد یافت. مکانیزم یک ساعت را به یک رقاصه کولی وصل کرد. عروسک اسباب بازی با آهنگ موسیقی خود سه روز تمام بلا انقطاع رقصید. آن اختراع بیش از تمام کارهای قبلی او را به هیجان آورد. خواب و خوراک از او سلب شد. دور از مراقبت و مواظبت اورسلا به حالتی فرو رفت که بیرون آمدن از آن غیر ممکن بود. شبها بی خواب در اتاقها می گشت و با صدای بلند افکار خود را به زبان می آورد و به دنبال طریقی بود تا قانون پاندول را بر عرابه های گاو میش، بر گاو آهن و بر هرچه در حرکت مفید واقع می شد منطبق کند. بیخوابی چنان او را از پای درآورد که یک روز صبح سحر پیرمرد سپید مویی را که وارد اتاقش شده بود نشناخت. پرودنسیو آگیلار بود. وقتی بالاخره او را شناخت با تعجب متوجه شد که مرده ها هم پیر می شوند. دلتنگی قلب خوزار کادیا با اندیا را در هم فشرد. با تعجب گفت: پرودنسیو، از چه راه دوری آمده ای؟ پس از سالیان دراز دلتنگی به خاطر زنده ها چنان شدید و احتیاج به مصاحبت و نزدیکی مرگ در مرگ چنان زیاد بود که پرودنسیو آگیلار عاقبت به بدترین دشمن خود پناه آورده بود. مدت ها بود به دنبال او می گشت. سراغ او را از مرده های ریوآچا، از مرده های دره اوپار، از مرده های مرداب و باطلاق می گرفت، ولی هیچ کس اطلاعی در این مورد نداشت، چون مکدوندو برای مرده ها دهکده ناشناسی بود. تا اینکه ملکیادس وارد شده بود و روی نقشه رنگارنگ مرگ نقطه بسیار کوچک سیاه رنگی را به او نشان داده بود. خودارکادیو با اندیا تا طلوع خورشید با پرودنسیو آگیلار صحبت کرد. چند ساعت بعد خسته و کوفته از بیخوابی به کارگاه آرلیانو رفت و از او پرسید: امروز چه روزی است؟ آرلیانو جواب داد: سه شنبه. خوزارکادیو با اندیا گفت: من هم همین فکر را می کردم، ولی یک مرتبه متوجه شدم که امروز هم مثل دیروز دوشنبه است. آسمان را ببین، دیوارها را ببین، گلهای بگونیا را ببین، امروز هم دوشنبه است. آرلیانو با آشنایی به خلوضعی پدرش اهمیتی به گفته او نداد. فردای آن روز چهارشنبه خوزارکادیو با اندیا وارد کارگاه شد و گفت: وحشتناک است. میبینی هوا چطور است؟ ببین خورشید چه حرارتی دارد. درست مثل دیروز و پریروز، امروز هم دوشنبه است. آن شب پیترو کرسپی او را در ایوان دید که داشت گریه می کرد. گریهش گریه غمناک پیرانه ای بود. به خاطر پرودنسیو آگیلار گریه می کرد. به خاطر ملکیادس. به خاطر والدین ربکا. برای پدر و مادر خودش. برای تمام کسانی که به خاطرش می رسید و هنگام مرگ تنها بودند. پیترو کرسپی یک خرس کوکی به او هدیه کرد که به روی دو پا روی یک سیم فلزی راه می رفت. ولی آن اسباب بازی نیز نتوانست او را از فکر بیرون بیاورد. از پیترو درباره موضوعی که چند روز قبل درباره‌اش صحبت کرده بود جویا شد. از امکان ساختن دستگاهی با کوک که بتواند بشر را به پرواز کردن وادارد از او سوال کرد. ولی او در جواب گفت که غیر ممکن است، چون کوک می تواند هر چیزی را بلند کند مگر خودش را. روز پنجشنبه بار دیگر وارد کارگاه شد. چهرهش مانند زمین شخم زده پریشان بود. در حالی که نزدیک بود بغضش به ترکت گفت: دستگاه زمان می لنگد. ارسلا و آمارنتا هم اینقدر دور هستند. آرلیانا او را مانند بچه سرزنش کرد. او هم بنای لجبازی گذاشت. 6 ساعت تمام چیزهای مختلف را این رو و آن رو کرد تا بلکه موفق شود فرقی با ظاهر آنها در روز پیش پیدا کند و گذشت زمان برایش ثابت شود. تمام شب را با چشم باز در رخت خواب گذراند. پرودنسیو آگیلار، ملکیادس و تمام مردگان را صدا کرد تا بیایند و در غم او شریک باشند. ولی هیچ کدام به سراغش نیامدند. روز جمعه قبل از اینکه کسی از خواب بیدار شود، بار دیگر به معاینه اشیا پرداخت و دیگر شکی برایش باقی نماند که هنوز همانطور روز دوشنبه است. آن وقت میله فلزی پشت در را برداشت و با خشم وحشیانه و قدرت غیرعادی خود وسایل کارگاه کیمیاگری، دوربین عکاسی و کارگاه زرگری را خرد کرد. مثل کسی که شیطان در جسمش حلول کرده باشد، با زبانی نامفهوم ولی واضح فریاد می‌کشید. چیزی نمانده بود بقیه خانه را هم در هم بریزد که آرلیانو از همسایگان تقاضای کمک کرد. 10 مرد او را گرفتند، 14 مرد بی حرکتش کردند و 20 مرد او را به حیات بردند و تا درخت بلوط کشاندند و به درخت بستند. با آن زبان نامفهوم فریاد می‌کشید و بلغم سبز رنگی استفراغ می کرد. وقتی ارسلا و آمارنتا از سفر برگشتند، هنوز دست و پایش به درخت بلوط بسته بود. سراپا از باران خیس شده بود و به کلی تغییر حالت داده بود. با او صحبت کردند. بدون اینکه بشناسدشان با آنها نگاه کرد و چیزهای نامفهومی گفت. ارسلا تناب بازوها و پاهایش را که از شدت فشار زخم شده بود از درخت باز کرد. تناب کمر او را همچنان به درخت بسته نگاه داشته بود. سایبانی از برگهای نخل برایش درست کردند تا از آفتاب و باران در امان باشد. آرلیانو بوئندیا و رمدیوس مسکوته یک شنبه روزی از روزهای ماه مارس در برابر محرابی که به دستور پدر روحانی نیکونان و رینا در اتاق پذیرایی ساخته شده بود با هم ازدواج کردند. گرفتاری‌های متعدد خانواده مسکوته در عرض آن 4 هفته با این ازدواج به منتهی درجه خود رسید. برای اینکه رمدیوس کوچولو قبل از آنکه عادت بچگی را ترک کند یک مرتبه بالغ شده بود. گرچه مادرش تغییراتی را که در سن بلوغ در دخترها به وجود می آید به دقت برای او شرح داده بود، با این حال بعد از ظهر روزی از روزهای ماه فوریه، رمدیوس که از ترس فریاد می کشید خود را به اتاق پذیرایی که خواهرش با آرلیانو در آن مشغول صحبت بودند رسانید و تونکه خود را که با مایه غلیظ و قهوه‌ای رنگ لک شده بود با آنها نشان داد. تاریخ عقد کنان را 1 ماه بعد تعیین کردند. در این 1 ماه فقط فرصت داشتند به او یاد بدهند که چطور به تنهایی خودش را بشوید، لباس بپوشد و وظایف عمده خانه‌داری را انجام بدهد. او را وادار کردند روی آجر داغ بشاشد تا بلکه عادت شاشیدن در رخت خواب را ترک کند. با چه زحمتی او را قانع کردند که نباید اسرار زناشویی را به کسی بگوید، چون رمدیوس چنان از این قضیه وحشت کرده و در این حال متعجب بود که خیال داشت تمام جزئیات شب اول عروسی را برای همه تعریف کند. کار خسته کننده بود، ولی با فرارسیدن تاریخ تعیین شده عروسی، دختر بچه تمام جریان عروسی را به اندازه خواهران خود می دانست.